وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث من تحقيق درباره مدرک اعتبار قاعده میسور در جهت اعتبار این قاعده به سه روایت تمسک می شود. روایت اول و دوم را بحث کردیم، رسیدیم به روایت سوم. این روایت عبارت است از علوی معروف که در کتاب عوان العالی همان جلد 4 صفحه 58 آمده است. ما لا یدرک روی عن امیر مؤمنین، ما لا یدرک کله لا یترک کله. به این روایت معروف که از نظر سند مشهور و در مقام استدلال مورد اعتماد صاحب نظران متأخرین هست، دلالتش از این قرار است که می فرماید هر عملی که همه اجزاء آن درک نشود، انجام نگیرد، لا یترک کله، همه اون عبادت ترک نشود. حدیث سوم از امیر المؤمنین، ما لا یدرک کله لا یترک کله. دلالت این روایت در دید ابتدایی واضح و روشن دیده می شود. هر عملی که همه اجزاء آن انجام نگیرد، به وسیله انجام نگرفتن همه اجزاء باقی مانده ترک نشود، باید انجام بگیرد. بنابراین اگر یک عملی مرکب زی اجزا یک جز اش متعذر شد و درک نشد، آنچه باقی میماند باید ترک نشود، انجام گیرد. و این مدلول همان مطلوب ماست که در بحث قرار دارد که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین که بعض از اجزاء آن متعذر باشد. این یک نگاه اجمالی و ابتدایی، اما شرح مسئله از دید صاحب نظران به ترتیب: یک، رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره سند و دلالت این حدیث شریف. شیخ انصاری هرچند از حیث سند این حدیث ما لا یدرک کله، لا یدرک کله را معتبر می داند، برای اینکه از ضعف سند را به وسیله عمل مشهور منجبر اعلام میکند. اما در دلالت این حدیث وجوهی را ذکر میکنند از باب احتمالات در باره مدلول این روایت علوی. در این بحث چهار وجه اعلام می‌فرماید. یک، می‌فرماید که ممکن است منظور از ما لا یدرک کله، لا یدرک کله جمله خبریه باشد، متضمن انشاء نباشد. پس از آن که جمله خبریه بود، طبیعتاً الزامی در کار نیست. معنا این می شود که ترک کردن باقی مونده مرجو هست، اهم از این که اون مرجو حرمت مصداق حرمت باشد یا مصداق کراهت. و مدعای ما این است که باقی مانده اگر ترک شود باید از مصداق حرمت باشد، تا نتیجه این شود که باقی مانده الزاماً انجام گیرد. بنابراین در صورتی که جمله خبریه باشد و انشائی در کار نباشد، مطلوب ما از این روایت به دست نمیاد. این وجه اول درباره مدلول حدیث ما لا یترک کله، که احتمال این شد که خبریه باشد و انشائی در کار نیست. وجه دوم می فرماید که احتمال دارد منظور از این لا یترک کله انشاء باشد و انشاء حرمت، یعنی ترک باقی مانده از یک عمل مرکب زی اجزا حرام است. خب اگر اینجوری باشد در جهت اثبات مطلوب نقشی دارد، اما این معنا که بگیم جمله لا یترک ظهور در حرمت دارد با صدر روایت که ماء موصول است و دلالت بر عموم دارد، یعنی هر چیزی واجب باشد یا مستحب تعارض میکند، صدر دلالت دارد بر عموم ماء موصول. هر چیزی مستحب باشد یا مکروه، ذیل اگر اعلام کنیم که ظهور در حرمت دارد تعارض واقع می شود بین ظهور ذیل با عموم صدر، تعارض که صورت گرفت، ترجیح بین این دو مورد در کار نیست. پس از که ترجیح وجود نداشت، صدر اعلام عموم کند و ذیل اعلام اختصاص به حرمت، یک تعارضی است که به دلالت حدیث صدمه میزند. تعارض صدر و ذیل از ظهور روایت جلوگیری میکند، دلالت تمام نیست. این وجه دوم. وجه سوم، ظهور دارد. یادتون نره قاعده کلی، هر لفظ یا هر عنوانی که دلالت بر عموم و شمول داشت ظهوره. عموم مدلول ظهورات، عمومات و مطلقات مصرحات نیست، ظهورات. این قاعده کلی با دید دقیق شما نکته است، یادتون نرد. و اما وجه سوم، وجه سوم چه بود؟ وجه سوم از این وجوهی که درباره معنای حدیث ما لا یدرک احتمال دارد این است که گفته شود این حدیث یک خبری است از یک واقعیت عملی رایج بین مردم، یعنی مردم بر اینند که اگر یک عمل مرکب و به طور کامل نتوانن انجام بدن، باقی مونده رو ترک نمی کنن. خبریست از واقعیت. این وجه سوم در ابتدا بسیار سطحی به نظر میاد. بعضی از شراح گفتن که این اصلا قابل ذکر نیست، مردم چیزی را که کام عمل مرکبی را که به طور کامل نتوانن انجام بدن ما باقی را ترک نمی کنن. این درست نیست. و اما با دید دقیق تری می شود گفت این هم وجهی است. به چه صورت؟ به این صورت که خبر بدهد از یک ارتکاز مردمی، از یک سیره بین مردم، عقلائیه یا شرعیه یا ارتکازیه. ارتکاز بر این است که اگر کل اجزای یک مرکب انجام نگیرد ما باقی را ترک نمی کند. این احتمال سوم. بنابراین اگر احتمال فقط حکایت از یک واقعیت باشد که با حدیث تطبیق نمی کند، حدیث است، روایت است، و این وجه هم در حقیقت می تواند یکی از وجوه و احتمالات باشد. وجه چهارم می فرماید شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که ممکن است از کلمه کل که در لفظ روایت دو بار تکرار شده است ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، ممکن است از مراد از این کل مجموع باشد و ممکن است مراد از این کل طبیعت زی افراد باشد و معلوم نیست، مردد می شود و مقصود ما در آن صورت به دست میاد که منظور از کل مجموع باشد، نه کلی که منظور از آن طبیعت زی افراد هست. با توجه به بحث هایی که قبلا داشتیم به همین مقدار هم مطلب براتون واضح شد. بعضی از عزیزان گفته بودن که اقسام عموم، مجموعی و استغراقی و این کلمه کل را شرح بدم، اصلا خودش نیست ولی شما هستید، شما هستید، بعدا اگر سوال کردن براشون بگید. تقریبا وجه چهارم شیخ با عنایت به بحث های قبلی معلوم شد، اما عنوان کنید شرح مطلب مربوط به دلالت کلمه کل در حدیث. باید توجه کرد که اولا اقسام عام در اصول سه قسم عنوان شده است که به لطف خدا در بحث عام خاص مفصل گفتیم، الان اشاره کنیم. یک، عام مجموعی. دو، عام استغراقی. سه، عام بدلی. منظور از عام مجموعی آن مجموعه است که وحدت مطلوب دارد، مطلوبان واحدان، یک امر دارد و یک امتثال. امتثال های متعدد ندارد. مثال معروف آمنو به ولایت ائمت آل البيت علیهم الصلاه والسلام، متعلق عام ما ایمان است به 12 امام. یک امام اگر مستجیر بالله از قلمرو ایمان نادیده گرفته شود، امتثال حاصل نشده است و اطاعت انجام نگرفته. اینا خوب فهمیدیم، اما از عباراتی که استفاده می شود به طور کل یا عبارت تصریح باشد یا با قرینه باشد یا با ضمیمه یک تأکید در آخر جمله، اگر عبارت تصریح باشد که ائمه آل البیت 12 تاست و ایمان هم به خدا پیامبر ائمه قرینه، مطلوب واحد از این بیان استفاده می شود، ولی گاهی به این صراحت نیست، ولی به وسیله ضمیمه عام مجموعی استفاده می شود. مثلا اکرم ها اولا العلماء، یه ضمیمه میخواد ها اولا العلماء اجمع، یا ها اولا العلماء کافتا، در این صورت میشود عام مجموعی که شما محققان در پی این هستید که ما خب رد پای عام مجموعی را پیدا کنیم. برای شما گفتم قسم دوم از عام عبارت است از عام استغراقی، که در عام استغراقی امر یکیست، متعلق هم در انشاء جامع است، ولی انحلال وجود دارد. امر کلی منحل می شود به اوامر متعدد، مثل اکرم الفقها. این اکرم الفقها یک انشاء هست، یک جامع دارد که فقها باشد، در مقام امتثال منحل می شود به اوامر متعدد. فقهای نجف، نه فقیه شماره 1، شماره 2، شماره 3، تا به تعبیر جامعه مدرسی تا شماره 7. قومی ها تا شماره 7 به تعبیر که جامعه مدرسین اعلام فرموده بودن. اینها فقها هستند مورد اکرام، هر کدام را که اکرام بکنید یک امر امتثال شده است و یک مورد اطاعت انجام گرفته است. امتثال های متعدد و امرهای متعدد. راه تحقق این استغراق کجاست؟ عمدتا جمع محلاء به الف و لام که مثالش رو گفته الفقها العلماء یا اوفو بالعقود جمع محلاء بلام استغراقی است، ظهور در استغراق دارد. اما جایی که در قسم سوم هم بگم همین جا بود که اون مطلب میگفتم خوب بود، اما جایی که تعبیر مشترک است احتمال میدیم عام مجموعی باشد و احتمال میدیم عام استغراقی، جایی است که کلمه کل در ابتداء جمله بیاد، اکرم کل عالمه، اکرم کل العلماء، احتمال میرد که عام مجموعی باشد و یا عام استغراقی، چون کل در هر دو صورت صدق میکند. لذا الان در بحث ما کلمه کل آمده که محل بحث است که آیا منظور از این کل مجموع است یا طبیعت متعلق عام مجموعی مجموعه اجزاست، متعلق عام استغراقی طبیعت کلیست، طبیعت زی افراد. هم این را که گفتیم قسم سوم عام را هم بگیم بعد برگردیم. قسم سوم عام عبارت است از عام بدلی. عام بدلی این است که مطلوب واحد است، یک فرد هست، ولی طبیعت متعلق امر قرار میگیرد، اما امتثال به یک فرد انجام میشود و اگر اون یک فرد انجام گرفت عوض و بدل از عموم خواهد بود، یعنی تکلیف به گونه ایست که خطاب به همه مردم است یا به همه یک جمع، ولی یک مورد اگر انجام گرفت از عهده دیگران ساقط می شود. در حقیقت عام بدلی مساوی است با وجوب کفایی. اگر مولا گفت که در این شرایط اعتق رقبتا، یک رقبه را آزاد کن، این متعلق یک عنوان عام هست ولی با یک فرد امتثال حاصل می شود، یک رقبه آزاد بشد تمام. اما در مرحله مفهوم این یک رقبه عموم دارد، چه عمومی؟ قابل تطبیق و صدق است بر افراد متعدد. همین که قابل صدق بر کثیرین بود عموم را دارد. این مطلب کامل شد. الان در مورد کلمه کل که در حدیث آمده است مطلب رو تحقیق کنید.
و ما مطلبی که در مورد کل فرمیده چیه؟ آم بدلی که شامل، آم استقراری که شامل میشن، آم مجموعی دلیلش همون
خوده خود کلمه کل لفظاً گفتم برای شما، لفظاً و وضعاً برای مجموعه به کار میرم، وضعاً اون مجموعه به عنوان یک مجموعه باشد یا اون افراد به عنوان یک طبیعت باشد، هر دو میشد کل، همه اجزا هم کل، همه افراد هم کل. وضعاً اینجوری شما بگید که وضعاً مشترک است بین افراد و اجزا، کل هم به مجموع اجزا صدق می کند و هم به مجموع افراد، صدقش هم وضعی است. این اشتراک که وجود داشت مطلب در روایت از این قرار است که کل ما لا یدرک کله، ما عفوان ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، کله صدر یعنی کل اون شی که کل افراد ضمیر، مرجع ضمیر یا کل اجزا است. اگر کل اجزا باشد به مطلوب ما تطبیق میکنن که عملی که دائر است بین اقل و اکثر اجزا دارد و کل اجزا که درک نشود ما بقی انجام گیرد. اما اگر افراد باشد ربط به بحث ما ندارد، افراد است و به طبیعت دخل دارد و خارج از کار ماست. این چهار وجه شیخ می‌فرماید. از بیان شیخ آنچه که استفاده می شود این است که تصریح در کلامشان ندیده ایم. با این وجوه ظاهر این است که شیخ در دلالت این حدیث اشکال میکند. یادمون نرد در دلالت حدیث دوم هم اشکال داشت، فقط دلالت حدیث اول رو قبول داشتن. اینا رو حفظ کنیم. رأی و نظر شیخ کامل شد. پس از که رأی و نظر شیخ کامل شد و ما به نتیجه نرسیدیم، از این حدیث در جهت قاعده میسور که اون قاعده را به کار ببریم در دوران بین اقل و اکثر استفاده نمی شود. دو رأی و نظر محقق خراسانی، هرچند وقت کم ولی در دو دقیقه این تقریبا تمام می شود. محقق خراسانی اینجا بحث طولانی ندارد، با حواستون باشد، نگران نشید که وقت تمام شده باشد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این حدیث دلالتش بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ برای این که آنچه که از این حدیث استفاده می شود این است که لا یترک کله، یعنی باقی مانده انجام بگیرد و ترک باقی مانده مرجوح است. حالا اون مرجوح متصف به کراهت باشد یا متصف به حرمت، مطلب ما ثابت نمی شود. مطلب ما آنجا ثابت می شود که بگیم ترک باقی مانده حرام باشد که انجام باقی لازم بشود. این فرمایش رو میکند. بعد میفرماید که اگر اشکال بشود که لا یترک کلو با نفی یا با نهی در مقام انشاست، نهی ظهور در حرمت دارد، لا یترک یعنی ترک مابقی حرام است، پس دلالت کامل می شود، آنچه که باقی مانده است باید انجام بگیرد. می فرماید که این اشکال قابل دفع است و دفع این اشکال از این قرار است که این لا یترک کله اگر ظهور در حرمت داشته باشد معارض می شود با ظهور ماء موصوله که ظهور در حرمت و کراهت دارد. اگر نگوییم که ماء موصول ظهورش اقواست در عموم، علل اقل تعارض است، تعارض صورت میگیرد و پس از که تعارض صورت گرفت هیچ یکی از این دوتا معنا، نه عموم مرجوعیت و نه خاص حرمت، قابل اثبات نیست. در نتیجه دلالت این حدیث شریف بر مطلوب کامل نیست. این دو تا رأی و نظر به طور اجمال گفته شد، متممات و مکملات و تحقیقاتی دارد و رأی محقق رائمی و سیدنا الاستاد فردا و فرداها ان شاء الله. سلامتی آن و سلامت خدمت. Oh,